الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار شد که روز چهارشنبه به توفیق پروردگار عالمیان به جای بحث فقهمان اجالتاً بحثی در رجال داشته باشیم. و همونطور که میدانید روزهای چهارشنبه معمولاً ما یک مقداری مطالب اخلاقی قبل از بحث عرض میکردیم. امروز هم قبل از بحث یک تخته حدیث عرض میکنیم، بعد بحث رجال عرض میکنیم. در کتاب الحیات که مباحث خوبی را جمع آوری کرده و نوشته، در جلد اول صفحه 332، بله الحیات، بر کتاب الحیات جلد اول صفحه 332 بحثی هست در تحت عنوان التجنب و عن التسویف. تسویف یعنی به تأخیر انداختن، یعنی کار را در موقعی که فرصت هست، فراغت هست، وقت هست، امکان هست انجام ندادن و سوف گفتن، سوف افعل و به تأخیر انداختن. این به تسویفه، التجنب و عن التسویف، اجتناب کردن از تسویف، تأخیر انداختن. حدیث اول عن النبی صلی الله علیه و آله، یا ابا ذر ایاک و تسویف به عملک، فرمودن که ابو ذر جدا پرهیز کن از تسویف کردن، از اینکه کار را با مسامحه و سهل‌انگاری به تأخیر انداختن. فانک بیومک ولست ما بعده، زیرا تو امروز مرد امروزی، هرچی داری از کمال و هرچی داری امروز داری، اما فردا آیا خواهد آمد یا نمیاد؟ و اگر بیاد تو آیا فراغت و امکان و فرصتی که امروز داری فردا هم خواهی داشت؟ معلوم نیست. فإن یکن قدن لک فکن فلقد کما کنده فلیوم، اگه فردا آمد امروز کار را بکن، فردا هم باز کاری که در فردا لازمه انجام بده. و این لم یکن قدون لم تندم علاما فردت فلیوم، اگر فردا نیامد دیگه پشیمان نمیشه چرا من دیروز اون کاری که ممکن بود انجام ندادم. باز یا ابو ذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، وقتی که صبح کردی اونقدر بایستی از فرصت زود گذر استفاده کرد. صبح نگو که عصر این کار را انجام میدم، با داشتن امکان و فرصت همون صبح اون کار را انجام بده. وقتی هم که عصر آمد باز عصرم نگو فردا فلان کار را انجام میدم. و خذ من صحت که قبل سقمک و حیات که قبل موتک فانک لا تدری ما اسمک قدن، خلاصه از صحت قبل از سقم، از حیات قبل از موت، از فرصت قبل از فوت، در هر فرصت، در هر فراغتی، در هر وقتی بایستی استفاده کرد. الامام الباقر علیه الصلاة و السلام ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا، جدن از تصویف بپرهیز، زیرا تصویف دریایی است که افراد بسیار در اون دریا در میان امواج اون دریا غرق شدند. این دو سه تا حدیث برای خاطر این که روزای چهارشنبه بالاخره برکت و همینطور این که ما بتونیم استفاده کنیم، همیشه چهارشنبه قدری بحث اخلاقی داشتیم. اما بحثی که به توفیق پروردگار متعال در بالای رجال، در هر علمی اول اون علم تعریف میکنن، موضوع اون علم میشناسن، فایده اون علم بیان میکنن تا شخص از روی بصیرت بیشتری به اون علم اشتغال پیدا کنه. از این جهت بر ما لازمه که در وهله اول تعریف علم رجال چیست، موضوع این علم چیست و چه احتیاج به این علم، فایده این علم چیست بدانیم، بعد وقت وارد مباحث لازم میشیم. اینطور علم رجال تعریف شده: ما وضع لتشخیص روات الحدیث ذاتن و وصفن مدهن و قدهن. علم رجال علمی است که وضع شده برای تشخیص راویان حدیث، که روات جمع راویه، مثل قضات جمع قاضی. علم رجال علمی است که وضع شده برای تشخیص روات حدیث، برای شناختن روات حدیث ذاتن و وصفن. روات حدیث را ذاتن بشناسیم کی هستند و وصفن و اوصافشان را بدانیم، مدهن و قدهن، اوصافشان مدهن اگر تمجید شدن، توصیف شدن، تعدیل شدن میشه مدهن، اگر نخیر توصیق نشدن، تضعیف شدن، مجهول الحال هستن، مهمل هستن، قدهن میشه. بس ما وضع تشخیص روات الحدیث ذاتن و وصفن مدهن و قدهن، این تعریف علم رجاله. ولی شیخ بهایی در وجیزه فرموده احسن است که اینطور تعریف کنیم: انهما یبحث فی عن احوال الراوی من حیث اتصافه به شرایط قبول الخبر و عدمه. علمی است که بحث می شود در اون علم از احوال راوی، از جهت اتصاف اون راوی به شرایط قبول خبر یا عدم قبول خبر. خب بالاخره الان این تعریف دیگه گفته شد که ماوزل تشخیص، اون تعریف اول، ماوزل تشخیص روات الحدیث. این باعث، این تعریف ماوزل تشخیص باعث میشه که، این وزل تشخیص باعث میشه که اصلا اگر ما در ضمن تاریخ، در ضمن یک کتابی، اگر ما حال یک راوی خواندیم، این علم رجال نیست. علم رجال ما وضع تشخیص، علمی که از اول پیریزی شده و بنیان گذاری شده برای تشخیص روات حدیث. بس اگر در یک کتابی تتفلن و استطلادن مثلا در تاریخ غیر تاریخی حالات یک راوی خواندیم، این دلیل آن نیست که اون علم علم رجاله. علم رجال علمی است که وضع تشخیص رو از اول وضع شده، از اول پیریزی شده، بنیانگذاری شده برای تشخیص روات حدیث. خب این یک نکته. نکته دیگه این که چون گفتیم که علم وضع تشخیص روات الحدیث، یا در تعریف ثانی ما یبحث فی عن احوال راوی، علم درایه از این تعریف خارج شد، چون دو علم داریم، علم رجال و علم درایه، دو علمه، هر چند با هم خیلی مربوطن، دو علمه. علم درایه از حدیث بحث میکنه، علم رجال از راوی بحث میکنه. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. از اینجا موضوع علم معلوم میشه. موضوع علم رجال راویه، از ناقل حدیث و از راوی اگر بحث شد علم رجال، اگر نخیر از حدیث بحث شد، چون حدیث متواتر است، مستفیض است، آحاد است، صحیح است، ضعیف، مرسل، مسند، مرفوع، مقطوع، مزمر، اینا به علم درایه مربوط میشه. موضوع علم درایه حدیثه. اگر از عوارض حدیث بحث شد بشه علم درایه. موضوع علم رجال راویه، اگر از عوارض راوی بحث شد بشه علم رجال. هرچند این دو علم با هم مربوطن ولی فرق دارن. این است که باید توجه داشت که گفتیم ما وضع لتشخیص روات الحدیث در تعریف اول، در تعریف اصلا ما یبحث فی عن احوال راوی گفتیم علم درایه خارج شد. علم درایه کذا عرف اینطور تعریف شده، علم درایه علم یبحث فی عن سند الحدیث و متنه و کیفیت تحمله و آداب نقله. علم درایه علمی است که بحثی در اون از سند حدیث، که سند حدیث چگونه است، متصل متصل نیست، مرسل مسند، صحیح ضعیف، موثق حسن، خب بعدن بحث میشه. و متن حدیث چطوریه، باز متنش معلل غیر معلل، ظاهر صریح مشتبه، خلاصه از سند حدیث رو متن ده. کیفیه تحمل حدیث، کسی که حدیث تحمل کرده از اون استادش آیا شنیده است به گوش خودش یا در کتاب او یافته بعد از او اجازه گرفته، کیفیت تحمل حدیث و آداب نقل حدیث، نقل به معنا هست، به این عبارت نقل. خلاصه این علم درایه است. بس علم درایه علم یبحث فی عن سند الحدیث و متنه و کیفیت تحمله و آداب نقله. بنابراین موضوع علم درایه حدیثه، از عوارض و احوال حدیث بحث میکنه، ولی موضوع علم رجال راویه، از عوارض و احوال راوی بحث میکنه. تفاوت این دو علم برای ما تعریفاً و موضوعاً روشن شد. خیلی البته نکته دیگه هست که حدیث با سنت چه فرق داره. سنت به اون محکی میگیم، سنت فعل معصوم است یا قول یا تقریر معصوم، این سنته. ولی حدیث حاکی سنته، اون چی که نقل میکنه فعل معصوم را، یا نقل میکنه قول معصوم، یا نقل میکنه تقریر معصوم را، این حدیث بهش میگن. و خبر، حالا حدیث و خبرم چه فرقی با هم دارن بدن از کنیم، ولی خب معلوم باشه که سنت به اون محکی میگن ولی حدیث و خبر به اون حاکی میگن. ما حدیث رو اینطور تعریف کردن کتب ما، ما ینتهی سلسلت و سنده الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او احد المعصوم علیه السلام، چیزی که سلسله سندش به پیغمبر برسه، یکی از معصومین اندنا حدیثه. ولی عامه گفتن که ما ینتهی سلسله سند الان نبی او صحابه او تابعین، عامه اگر سلسله سند به صحابه پیغمبرم برسه یا به تابعین که شاگردان صحابه هم برسه، اون را حدیث می نامن. ولی ما حدیث به اون می گیم که به پیغمبر یا اینکه یکی از ائمه معصومین علیهم السلام منتهی بشه. خب تعریف علم رجال و موضوعش و همین تعریف علم درایه ضمناً و موضوعش برای ما روشن شد. حالا موضوع سوم این است که فایده علم رجال چیست، احتیاج به علم رجال از چه جهت هست. البته هر علمی دارای یک فایده است. مثلا ما در علم نحو میگیم که فایده علم نحو حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، این فایده علم نحوه. خب میگیم بیاین که انسان در زندگی بالاخره به مقال احتیاج داره، به گفتگو، به گفتن. خب گفتنم انسان باید سعی کنه غلط نگه، درست حرف بزنه. فایده علم نحو این است که حفظ لسان عن الخطأ فی المقال، زبان انسان را از خطا در مقال حفظ میکنه. این فایده علم نحوه و هر علمی خلاصه فایده داره. حالا ببینیم که علم رجال فایدهش چی؟ اگر فایدهش معلوم میشه و چه احتیاج به علم رجال هم معلوم میشه. و اما وچه احتیاج به علم رجال این است که خب بالاخره یک نفر مجتهد بایستی استنباط کنه. استنباط یا از کتاب است یا از اجماع است یا عقل است یا سنت. احکام خدا را میخواییم ما به دست بیاریم. خب احکام خدا هم خیلی زیاده. از اون وقتی که انسان متولد، بلکه قبل از تولد، از اون وقتی که نطفه انسان در رحم مادر منعقد شد، احکام درباره انسان هست. تا اون موقعی که انسان بالاخره در سطح زمین زندگی میکنه تا بمیره مثلا، خلاصه احکام خداوند فراوان. مجتهدی میخواد از منابع و مدارک احکام خدا را به دست بیاره. خب ولی از کجا باید به دست بیاره؟ اگر بخواد رجوع کنه فقط به کتاب الله تعالی، خب کتاب الله اونقدر آیهی در مورد احکام خدا، احکام فرعیه که فقیه میخواد احکام فرعیه استنباط کنه، اونقدر آیه درباره احکام خداوند، احکام فرعیه شرعیه نداره. شهید ثانی رحمت الله در کتاب قضای شرح لومه که خواندیم گفته که و هو نحو من خمسمعت آیه. شهید ثانی در شرح لومه که مقدمات اجتهاد را حساب کرده، یکم معرفت الکتابه، گفته است در قرآن کریم در حدود 500 آیه درباره احکام خدا هست. در کتاب آیات الاحکام اردبیل، آیات الاحکام فاضل مقداری، اینا خلاصه است. این آیات الاحکام است، آیات نوشتن مربوط احکام، بیشترش کلیاته. مثلا اقیم و صلات، خیلی خوب نماز بخونید، اما این نماز کمن، کیفن، رکعاتش، آداب، شرایط، شکیات، خلل در صلات، موانع، قواطع، خب اینا که در اقیم و صلات استفاده نمیشه. و آتو زکات بدید، از چی بدید، چقدر بدید، کی بدید و هاکزا، مثلا و هاکزا خمس دیگه. بس این است که ما در مقام استنباط نمیتونیم اکتفا کنیم فقط به کتاب الله تعالی، چون کتاب الله تعالی در مقام تشریع کلیات احل الله البیت و حرم الربا، اما دیگه جزئیات و خصوصیات را که از جای دیگه باید بفهمیم. نه کتاب الله تعالی تنها برای استنباط یک فقیه کافی نخواهد بود. بله، اما اجماع، اجماع اصلا به این که خب ما اجماع منقول که حجت نیست، تنها اجماع منقول برای ما حجت نیست. اجماع محصل کم داریم، اجماع محصل غیر مدرکی کمتر. چون دو جور اجماع محصل داریم، یکی اجماع محصل داریم که مدرکش در دست نیست، ما حدس قوی میزنیم که در اختیار مجمعین حدیثی بوده، دلیلی بوده، مجمعینی که فقهای بزرگ در مقام افتا دقیق و محتاط مسلمن بدون مدرک فتوا نمیدادند. حدس قوی میزنیم که در اختیار اونها واسطه قرب زمان اونها احادیثی، مدارکی بوده، اعتمادن و استنادن بر اونها اینا فتوا دادن، ولی اون لم یصل الینا. اینطور اجماع را ما حجت میدانیم در اونجا که حدس قوی اطمینانی باشه. و اینطور اجماع خیلی کمه، مثلا اجماعی که مدرکش در دست نباشه. زیرا اگر اجماع مدرکش در دست باشه میشه اجماع مدرکی، اون وقت تنها اجماع در برابر اون مدرک نمیتونه حجت باشه. برای خود من المحتمل قویان که مجمعین به اون مدرک استناد کردن فتا دادن. بس اجماع محصل غیر مدرکی بسیار کم داریم. این است که از اونم بخوایم احکام خدا استفاده کنیم، چون خیلی کمه، وافی به جمیع احکام الله تعالی نخواهد بود. این نسبت به اجماع. و اما عقل، در عقلم ما مستقلات عقلیه خیلی کم داریم. مستقلات عقلیه که هم کبرا هم صغرا هر دو را عقل درک کنه، مثل قبح ظلم، العقل یدرک هازا ظلمون و کل ظلمون قوی هازا قوی، میشه مستقلات عقلیه. اینجور کم داریم مثل قبح قابلا بیان، قبح ظلم، مستقلات عقلیه نداره. حسن احسان، خب اینا خیلی کمن و باشم کلیاتن، در موارد جزئی نمیتونه کاری از پیش نمیبره. اینم عقله، بس ناچاریم که چیکار کنیم؟ به سنت مراجعه، به اخبار مراجعه کنیم. عمده احکام پروردگار متعال از اخبار و احادیث به دست میاد. این است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در جلد دوم کفایه در بحث و جهت خبر گفته و هذا من اهم المباحث الاصولیه، مسئله حجیت خبر رو گفته از اهم مباحث اصولیه، مسئله حجیت خبره. برای خاطر خود چون بیشتر احکام خداوند متعال از همان اصلا که اخبار استفاده میشه. خب نوبت میرسه به اخبار. حالا که رفتن سراغ اخبار، آیا هر خبری به درد فقیه مستنبط میخوره؟ آیا فقیه مستنبط میتونه به هر خبری استناد کنه در مقام استنباط و استخراج حکم الله؟ نه. چرا نه؟ این نه به وجوهن، به وجوهن به هر خبر نمیشه استناد کرد، به وجوهن به اخبار خاص باید استناد کرد و همین وجوه احتیاج ما را به علم رجال ثابت میکنه. و اما هذه الوجوه، این وجوه که وقتی که نوبت به اخبار میرسه الا و لابد، ولی به هر خبر نمیشه استناد کرد، باید در مقام استنباط به اخبار خاصه استناد بکنیم. لوجوهن، الوجه الاول، الوجه الاول این است به این که ما در اصول ثابت کردیم که یحرم العمل به زن، اصل عدم حجیت زن است، به ادله اربعه کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن اثبات کردیم که عمل به زن حرامه. خب وقتی که عمل بزن بر حسب اصل اولی حرام شد، باییم که از تحت این اصل اولی حرمت عمل بزن و عدم حجیت زن چی خارج شده؟ از تحت این اصل اولی نسبت بحث ما یعنی اخبار باید این اصول آیات احتج به ادله اربعه برای حجیت اخبار آحاد که از تحت اون حرمت عمل به زن خارج شده. ببینیم اون آیات مفادش چیست. این آیات که میخواهن مخصص باشن نسبت به اون اصل اولی، مخرج باشن نسبت به اون اصل اولی، مفاد این آیات کتاب، مفاد سنت، اجماع و عقل چیست؟ چون اتجاد شده برای حجیت اخبار آحاد به ادله اربعه. اما آیات، آیات خوبی کش مثل آیه نبع است. آیه نبع اگر دلالت داشته باشه رو حجت خبر، چون ممکنه گفت اصلا دلالت نداره، چون قضیتون شرطیتون صیغت لبیان الموضوع، میتونه گفت اصلا آیه عرض کردیم قبلا بس کردیم، اصلا شاید حجت خبر ثابت نکنه. حالا اگه گفتیم قضیتون شرطیتون صیغت لبیان الموضوع نیست و دال بر حجت خبره، استفاده این که خبر فاسق مردود باید عادل باشه دیگه. ان جاء كن فاسق من وين فتبين ان سيغون بجهاله فتصبح على ما فعلتم نادمين. آیه نبع یکی از عدل آیات مثلا بر حجیت خبره دلالت داره که خبر فاسق حجت نیست، بایستی راوی چی باشه، بایستی اون منبع بایستی مثلا عادل باشه. آیات دیگه هم تقریبا همینطور. بله، بنابراین ما از آیات رو هم دیگه میریزیم، از آیاتی که اگر دلالت داشته باشن بر حجت خبر استفاد، اون خبری حجته که راویش فاسق نباشه. و اما اجماع، اجماع در این لبیست. اگر اجماع داشته باشیم بر حجت اخبار آحاد، در این لبیست، در دلیل لب باید قدر متیقن گیری بشه. قدر متیقنه از این دلیل لبین است خبری که مفید اطمینان باشه، نه هر خبر. اینم اجماع. و اما سنت، اخباری که دلالت بر حجت خبر، این اخبار متواتر است اجمالا، زیاده شیخ هم در رساله ذکر ما خوندم که در کفایه اشاره کرده، اخبار زیاده ولی اخبار متواتر است اجمالاً، متواتر لفظاً نیست، متواتر معناً نیست، متواتر است اجمالاً. در تواتر اجمالی باید اخصها مضموناً را گرفت. اگر هزار تا خبر داشته باشیم که علم داشته باشیم که اقلن یکی از اینا از معصوم صادر شده که بیهود سخن به این گزافی نبود، این همه اخبار که درباره روات داریم که قولشان را قبول کنید، اینا زیادن، نه علم و اجمالن که لااقل یکی از اینها از معصوم صادر شده، این میشه تواتر اجمالی. در تواتر اجمالی اخص مضمونه را باید گرفت. اخص چون اخص تر کجاست، خاص تر کجاست، عام منجاست دیگه. در اون اخص مضمونه همشان مشارکند، عام در خاص مشارکه، هر کجا خاص است عام هم است. اخصش این است که عادل باشه یا ثقه باشه مثلا. پس مفاد الاخبار و دالت و علا حجیت خبر این است که خبری که راویش عادل باشه یا لااقل موثق باشه، این مفاد سنت. و اما عقل، در عقل هم عمده دلیل برای حجیت اخبار که ما چند دفعه عرض کردیم که این از همش کامل تر است و درسته، بنای عقلاست. بنای عقلا به این است که خبری که مفید اطمینان باشون رو حجت میدن. حجت یعنی ما یحتج به المولا للعبد، ما یحتج به العبد للمولا. نخه با صاد، اخص با سین، با صاد. اونه در چیز میگن، در منطق میگن که در اون اشکال اربعه میگن، اما در اینجا اخص با صاد. اون در منطق نتیجه تابع خص مقدمات است، اون با سینه در منطق، اما در اینجا اخص با صاد. خب و اما ارسلم به این که عقل بنای عقلا، بنای عقلا امددهی برای حجیت اخبار بنای عقلاست. آقای بروجرده رحمت الله علیه در بحث اصولشان عمده دلیل حجیت اخبار را بنای عقلا می دانستن. از اون زمان ما این مطلب بالاخره باور من شد که همینطوره، یعنی عمده دلیل حجیت خبر بنای عقلاست. عقلا به هر خبری که مفید اطمینان باشه اون رو حجت میدن. حجت یعنی چیزی که یحتج به المولا علی العبد و یحتج به العبد علی المولا، حجت معناش اینه. خب بنابراین روی بنای عقلا هر خبر حجت نیست، اون خبری حجت که مفید اطمینان باشه. پس بنابراین ببینید کتابن، سنتن، اجماعن، عقلن هر خبر حجت نیست، بلکه اون خبری حجت که مفید اطمینان باشه، راویش یا عادل باشه یا ثقه باشه. این وجه اول که استفاده من هازل وجه، علت احتیاج ما به علم رجال چیست و اینکه کدام قسم از خبر حجته. برای تشخیص اون قسم از خبر باید رجال بشناسیم، چون اگر رجال نشناسیم نمیدونیم کدام خبر مفید اطمینانه. که در تنقیح المقال در حدود 14,000 نفر رجال ذکر، 14,000 رجال ذکر کرده، که شناخت این 14,000 نفر باعث میشه انسان خوب بتانه که عادله که عادل نیست، که کذابه که کذاب نیست، که موثقه که موثق نیست، که مجهوله که مجهول نیست، که مهمله که مهمل نیست. خلاصه این طوریست. بنابراین وچه اول بود که به این وچه ثابت میشه که علت احتیاج به علم رجال چیست. خلاصه شکرم. اما وچه ثانی، وچه ساین است به این که روایات بسیاری داریم که کذابینی بودن، دروغگویانی، نه دروغگویان، دروغ سازانی بودن که بر پیغمبر و ائمه علیهم السلام دروغ می‌بستند، عنایت داشتن به این کار. خب وقتی که ما می‌دونیم در میان روات، در میان ناقلین، دروغگویان فراوانی بودن، خب ما ناچاریم که اون دروغگویان را بشناسیم. دروغ نگویان را، یعنی اشخاص عدول و موثقین را بشناسیم. حالا برای اثبات این مطلب که دروغگویان فراوانی بودند، با باید نمونه های را عرض کنیم. در جلد 25 بهار طبع جدید، جلد 25 بهار طبع جدید صفحه 263، جلد 25 بهار صفحه 263، البته از کشی نقل میکنه، یکی از بهترین کتاب رجال که باید ما با اون خیلی آشنا باشیم رجال کشیه. رجال کشی اخیراً در دو جلد چاپ شده، پاورقی از مرحوم میرداماد داره، پاورقی های خیلی مفید. بله اون البته یکن اون را مطالعه کن با پاورقی هاش. رجال کشی، البته کشی خودش رجال کشی در دست نیست، این رجال کشی به نام رجال کشی در دست مال شیخ طوسیه، اسمش اختیار و معرفت رجاله. چون برای این که کشی که از علمای بسیار بزرگه، در رجال کتابی داشته، اون کتاب از بین رفته، شیخ طوسی رحمت الله علیه از روی اون کتاب درس میگفته و تحقیق میکرده. اون که الان در دسترس ما هست اختیار معرفت رجاله، یعنی رجال است که شیخ طوسی رحمت الله علیه از رجال کشی انتخاب کرده و تحقیق میکرده و درس میگفته، اون مانده و الا اصل رجال کشی جز کتاب هاییست که از بین رفته. خدا رحمت کنه مراجعین فرمودن که شیخ طوسی در رجال خیلی حق داره بر ما، برای خاطر اینکه فهرست شیخ طوسی داریم، رجال شیخ طوسی داریم، علاوه از این دو کتاب رجال کشی هم مال شیخ طوسیه. ما باید بعدا انشاءالله که بس کنیم تفاوت بین فهرست و رجال را بدانیم. مال نجاشی فهرسته، تنقیح المقال مثلا رجال است، فرقشان چه؟ برایش این است به این که فهرست، فهرست مصنفین است، یعنی کسانی که تألیفاتی دارن، تصنیفاتی دارن که به اون تصنیفات اصل گفته می شده، از لهو اصلون لهو کتابون، اون وقت این نجاشی سعی کرده که صاحبان اصول را بنویسد، یعنی مصنفین شیعه را بنویسد. شیخ طوسی هم فهرست داره هم رجال، در فهرستش سعی کرده صاحبان کتب را بنویسد، در رجالش سعی کرده که روات را بنویسد. و شیخ طوسی هم فهرست داره، هم رجال داره، و این رجال کشی هم که اختیار معرفت رجال باز از شیخ طوسی مانده. خلاصه این است که اختیار معرفت رجال را باید تهیه کنید، انشاءالله مطالعه کنید، از کتابای مهمه. حالا این خبر را که خواهم عرض کنم بهار از کشی نقل کرده، در جلد 25 بهار صفحه 263، بله بهار نقل میکنه، باشه کشی نقل کرده است از ابی عبدالله علیه السلام، سندش هم هست. ابی عبدالله علیه السلام فرمودن انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، ما اهل بیت صادقیم ولی خالی نیستیم هیچ کدام از کذابی که بر ما دروغ میبست میبند. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اصدق البریت لهجتن و کان مسیلمت و یکذب علی، پیغمبر صلی الله علیه و آله اصدق الناس لهجتن بود ولی مسیلمه بر او دروغ میبست. کان حضرت علیه السلام اصدق من بر الله بعد رسوله، بعد از حضرت پیغمبر امیرون السلام اصدق من بر الله بعد رسوله بود. لکان الذی یکذب علیه و یعمل فی تکذیب صدقه عبدالله ابن سبا لعنه الله، عبدالله ابن سبا بر ایشان دروغ میبست. و کان ابو عبدالله رسول السلام قد ابتلی بالمختار، حدیثن ابتلی بالمختار، و حضرت علی ابن حسین قد ابتلی به حارث شامی و بنان، و هم حضرت باقر صادق، مغیرت ابن سعید، بزیر، سری، ابوالخطاب، بشار شعیری، ساعد نحتی، لعنهم الله، اینا دروغ بستن بر حضرت باقر صادق. خلاصه آخرش هم میگه انا لا نخلو من کذاب یکذب علینا، این در رجال کشی که من داشتم صفحه 196 تا 197 بود. در سفینت ما نمونه های لزگوچین خیلی مفصل این بحث، یعنی بحث کذابین خیلی مفصل، ما نمونه های عرض بود. در سفینت البحار جلد 2 صفحه 474 قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجت الودا قد کثرت علی الکذابه. پیغمبر فرمودن کذابه زیاد شد نسبت به من و ستکثر، بعد از این زیادتر خواهد شد. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقدمه. در رجال کشی صفحه 489 جلد 1ش، چون اصلا دو جلد چاپ شد، در دو جلد چاپ شد. در رجال کشی صفحه 489 جلد 1 علامه حسن رضا علیه السلام، کان المغیره ابن سعید، یکی از دروغگویان، دروغ سازان، دروغ پردازان مغیره ابن سعید بوده. کان المغیره ابن سعید یکذب علی ابی جعفر علیه السلام فعذاقه الله حر الحبیب. در صفحه 489 جلد 2 رجال کشی قال یونس، یونس ابن عبدالرحمن که از طبقه 6 است از اصحاب اجماع و خیلی جایی، قال وافیت العراق، رفته به عراق، فوجدت قطعتا من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، یک عده از اصحاب ابی جعفر، فوجدت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، متوافرین زیاد هم بودن. فسمعت منهم، از اونا احادیثی شنیدم، و اخذت کتبهم فعرضتها من بعدو علی ابوالحسن رضا علیه السلام، کتبشان رو گرفتم عرضه داشتم بر حضرت رضا علیه السلام. فانکر منها احادیث کثیره ان یکن من اصحاب عبدالله، احادیث بسیاری را حتی رضا علیه السلام انکار کردن، گفتن از حضرت ابی عبدالله علیه السلام نیست. وقت قال لی ان ابوالخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، لعن الله ابوالخطاب، یک نفر بوده به نام ابوالخطاب. و کذالک اصحاب ابوالخطاب یدسون هذه الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، اصحاب ابوالخطاب این احادیث دست میکردن، قاطی میکردن الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. باز در رجال کشی صفحه 489 بود این که عرض کردم. بله جلد یک، بله اون که از جلد یک بود، بله جلد یک بود، اشتباه شد، بله همه جلد یکه، بله اولی هم جلد یک بود، این هم جلد یکه. بله باز در رجال کشی صفحه 491 از جلد دو، در حالات مغرقه ابن سعیده، در آخرش هم فهرست داده. در جلد یک رجال کشی صفحه 491 انشای ابن حکم، انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول کان مغیره ابن سعید یتعمد الکذب علی ابی، مغیره ابن سعید دروغ میبست بر ابی، بر امام حضرت باقره علیه السلام. و یأخذ کتب اصحابه، مغیره ابن سعید کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام را میگرفت، اصحاب ابی جعفر، اصحاب ابی جعفر اسلام میگیره. و کان اصحاب مستترون به اصحاب ابی، خود این مغیره سعید اصحاب داشت، شاگردانی داشت، اصحاب اونا مستتر بودن به اصحاب از باقیان، خودشون در میانه پنهان کرده بودن. یخوزن کتب من اصحاب ابی، کتب میگرفتن فیتفان دل مغیره میدادن به مغیره ابن سعید. کان یدست صفیه الکفر و زندقه، در اونها کفر و زندقه را قاطی میکرد و یسندها الی ابی ثم یدفعها الی اصحابه و یامرهم ان یبثوها فی الشیعه، میگفت اینا را بس و پراکنده کنن، در میان شیعه منتشر کنن. بعد در تنقیح المقال جلد سوم صفحه 236 روایت کثیره هست درباره مغیره ابن سعید که یکی از کذابین بود. این جریان ها همش اونجاست مراجعه، در تنقیح المقال جلد سوم صفحه 236. این یک چیزم عرض کنم آخرین بحث امروز تا باشم. در سفینت البحار جلد دوم صفحه 284 در حالات ابن ابوالاوجا که یکی از زنادقه بوده، سفینت البحار جلد 2 صفحه 284. میگه ابو جعفر محمد ابن سلیمان عامل کوفه از جهت منصور دوانیقی، از طرف منصور دوانیقی محمد ابن سلیمان مکنا به ابو جعفر عامل کوفه بوده و این حبس کرده بود عبدالکریم ابن عبدالعوجا را، ابن عبدالعوجا اسمش عبدالکریم، عبدالکریم را حبس کرده بود در زندان به سر می‌برد و کان من المانویه. حالا اینجا نوشته که ابن عبدالعوجا از مانویه بود. مانویه گروهی است البته اینا جز زنادقن از اصحاب مزدک و مانی. مزدک و مانی قبل از اسلام در زمان سلطنت انوشیروان بودن، اینا هم جزء کمونیستای اون زمان بودن. و کان من المانویه و این شخص یعنی ابن عبدالعوجا از مانه. فکسر شفای مدینه السلام، اشخاص بسیار رفتن پیش منصور شفاعت میکردن که این ابن عبدالعوجا را محمد ابن سلیمان از حبس آزاد کنه و الحکو علی المنصور، الحاح میکردن که آزاد کنه. اون نامه نوشته به این محمد ابن سلیمان که این را آزاد کن، ولی محمد ابن سلیمان میدونست که آدم خطرناکی است و جز زنادقه است. قبل از اینکه نامه بیاد فامر به ضرب عنقه، گفت که ابن عبدالعوجا رو بکشن و کشتن. حالا این نکته است. فلما ایقن انه مقتول، یقین کرد که میخوان بکشن، گفت اما والله لئن قتلتمونی لقد وزعت اربعت آلاف حدیث، گفت من 4000 حدیث وضع کردم. ابن عبدالعوجا گفت احرم فیه الحلال احل به الحرام، که در ضمن حلال حرام و حرام حلال کرد. وقت فطرتکم فی یوم صومکم و صومتکم فی یوم فطرکم، اینجوری گفت این ابن عبدالعوجا. ثم ضربت عنقه. خب خلاصه احادیث بسیاری هست در این که اخبار بسیار مکذوبه در میان احادیث ما هست. اینم یکی از چیزهایی است که میرسونه که ما احتیاج داریم به علم رجال برای تشخیص این حدیث از احادیثی که صحیح باشه، بقیه انشالله باشه.